امروز برادر ایشون مهمون هستن اینجا در بین ما. شاید برای ما کلام داشته باشه اینجا خواهی شما دفتون کنم. ایشون قبلا نگفتن که به من نگفتن که ما باید اینجا چی صحبت کنم اگه این بودم بهتر بود. اما خداوند نیروز یه چیزی رو در قلب نگذاشت که وقتی فکر میکنم میگه این خوب هست، شاید بتونم امروز یه چیزی در این مورد صحبت کنم. چیزی خداوند به من گفت میخوانید داستانی رو تعریف کنم. میگه فکر میکنم خیلی در این رو بشناسم، این داستان رو اونایی که کتاب انجیل رو میخونم حتما میدونم. در مورد یه مردی هست که خیلی به خودش افتخار میکرد و دلایل خیلی زیادی داشت که به خودش مقبول باشه و افتخار کنه، چون مرد خیلی موفقی بود. اون مرد اهل سوریه بود.
اون مرد war deswegen Erfolg oder hatte deswegen Erfolg weil ein sein Heer oder das Heer seines Königs zu Siegen geführt hat.
اون مرد یه افسر بود توی نیروی نظامی. در شرایطی که قوم ها به همدیگه می جنگن، کشور ها به همدیگه می جنگن، دیگه این طبیعیه که وقتی یه شخصی به این مقام رو داره و می جنگه می گیره، طبیعیه که همه خوششون میاد طرف به خودش افتخار می کنه. اون مرمانقبی بود و به خودش همشه افتخار می کنه به خاطر کاری که انجام می کنه. اون مرد یه مشکلی داشت، یه بیماری خیلی سختی داشت. اون یه بیماری داشت که غیر قابل معالجه بود. بیماری پست داشت. متوجه میشین؟ نه. بیماری پوستی.
Es gab ein junges Mädchen im Haushalt dieses Mannes.
یه دختری بود اونجا، اسمش نایما بود. اون دختر اسیر بود. توی جنگ به اسارت اون دختر به اسارت گرفته شده بود، اهل اسرائیل بود. و از یه قوم خاصی بود. اون اسیر، اون دختر بچه اسیر توی خونه کار میکرده، به خانمش کمک میکرده. اون دختر از بیماری اون مرد میدونست اون دختر به خانم این آقا گفت اگر این افسر در اسرائیل می بود و الیزا رو می شناخت، الیزا پیامبر اون شخص بود، اون مرد می تونه اینو شفا بده. اون دختر می دونست که خداوند توسط الیزا می تونه این مرد رو شفا بده. اون نمیخواست خیلی ساده سفر کنه به سایی، قبلش با پادشاه اون منطقه صحبت کرد. اون پادشاه اشتباه متوجه شد، بعد یه نامه نوشت به پادشاه اسرائیل. بعد اون پادشاه توی نامه نوشت به یکی از بهترین افسرهای نظامی ما بیمار هست و باید اونجا بره. ما افسر خودمون میفرستم پیش تو توی شهر تو و تو باید اون شفا رو یه شخصی رو فرستاد با اون نامه تا اون نامه برسه به دست پادشاه. پادشاه اسرائیل وقتی نامه رو خوند لباس خودش رو تیکه تیکه کرد. بعد گفت که من که خدا نیستم که تو از من میخوای که این شفا بدی. من که قدرت مرگ و زندگی دست من هست، این مرد از من چی میخواد؟ بعدش اون پادشاه به خودش فکر کرد که حتما یک کاسه هست، این پادشاه میخواد به یک شکلی یه راهی پیدا کنه برای خودش. پیامبر الیزا از این قضیه خبردار شد. بعدش گفت خب مشکل چی هست؟ بفرست اون مرد پیش من. بعد نامان با همه قوم و بستگانش همه شون یه جایی کار شدن و آمدن پیش الیزا. یه عالمه چیزهای قیمتی، کادوهای قیمتی با خودش همراه برده. میگه این طبیعی بود برای اون که وقتی یه چیزی رو دریافت میکنه حتما در مقابل اون باید یه چیزی رو پرداخت کنه. به این دلیل همه چیز با خودش آورده بود. همه این مادرها آدم‌ها با نوکرای خود اون شخص همراه بودن، اومدن چین خونه، به خونه ایلیزا رسیدن. طبیعی بود که انتظار خیلی بزرگی داشت که الان چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ایلیزا حتی تا دم در نیومد. فقط یکی از نوکراش رو فرستاد پایین دم در. بعد توسط نوکرش به اون شخص گفت پس برو به روزخانه با اونجا یه قصد بگیر. 7 بار باید در روزخانه اردن قصد بگیریم. نیمان عصبانی شد و گفت خب این یعنی چی؟ من هر راه اومدم باید برو اونجا قصد بگیرم. ما توی سوریه آب نداریم، ما توی سوریه روزخانه نداریم که دوش بگیریم یا قصد بگیریم، تو بیام اینجا قصد بگیریم. کم از کم من انتظار این داشتم که الیزا از تختش باشه بیاد اینجا دم در به من خوش آمد بگیر کنم و دستش رو بذاره روی قسمت هایی که مشکل داره پوستش تا شفا پیدا کنه و به خدا خودش دعا کنه و به من شفا بده. و حالا ایشون داره به من میگه که تو باید توی روزخونه اردن قصد بگیری، توی اون روزخونه که 8 کسافت هست اونجا میگه. با عصبانیت زیاد و ناامیدی دوباره برگشت به راهش ادامه داد. راه طولانی رو داشت تا سوریه، هنوز چندان دور نشده بود که توی راه یکی از نوکرای اون شخص باش صحبت کرد. گفت خب چی رو از دست میگی؟ اگر این پیامبر از تو یه چیز بزرگی رو میخواست حتما میرفتی تهیه میکردی، حالا که چیز بزرگی رو نخواسته چرا انجامه؟ فقط ازت میخواد که بری توی اون روزخونه قصد بگیری، نمیخوای یه بار امتحان کنی؟ میگه اونجا بود که نعمان تصمیمش عوض شد و سفر کرده اردن و اونجا قصد گرفت و سلامتیش رو به دست آورد. شاید اینجا کسی باشه در بین شما که روح القدس باهاش صحبت میکنه، یه تصمیمی در زندگیش رو میخواد بگیره و فکر میکنه که قدم بعدی چه کاری رو باید انجام بده. شاید سلامتی باشه، بخواد که شفا پیدا کنه، شاید روح و روانش سلامتی پیدا کنه. و اینجا سوال این هست که چی میخواد؟ اون شخص واقعا چی میخواد؟ چه شفایی رو میخواد؟ شاید شما خیلی به خودتون مغرور هستین، افتخار میکنین به خودتون. هستن بیمارهایی که فقط میخوان پیش رئیس دکترا برن، پیش یه متخصص خاص برن برای درمانشون. و یا هستن انسانهایی که پول زیادی دارن و میخوان همه چیز رو پرداخت کنن، حاضر نیستن که یه هدیه‌ای رو دریافت کنن. گاهی وقتا فکر میکنی در مقابل خداوند هم همینطور باید باشی. بعد با خدا با خداوند میخوایم معامله کنیم و بهشون بگیم که خب تو این همه به من میتونی عطا کنی، در مقابلش من میتونم به تو پرداخت کنیم. اما اینجوری نیست رفتارم با خداوند. خداوند مسیح رو فرستاد روی این زمین. مسیح برای ما مرحوم شد. اگه تو میخوای شفا پیدا کنی، اگه تو میخوای واقعا زندگی تغییر کنه، پس کار دیگه نمیخواد بکنی، فقط میتونی اینو بپذیری که مسیح برای تو قربانی شد. اگر دنبال یه تغییری در زندگی هستی که اون تغییر برای تو خیلی سخت هست، پس صبر نکنید که از شما یه چیز بزرگی خواسته بشه و یه اتفاق بزرگی بیفته. بنابراین خیلی ساده، یه کلام ساده رو بپذیر. خون مسیح برای تو ریخته شد، برای اینکه گناهان تو پاک بشه و تو شفا پیدا کنی.
König
پادشاه اسرائیل اون شخص نبود که میتونست نعیمان رو کمک کنه. بعضی وقت رو من انتظار کمک از سیاست مدارها داریم و یا از جامعه کمک رو کنیم و یا از قوانین اون جامعه نیاز داریم کمک رو. دیگه این انتظار رو نداشته باشید که کمک از جامعه بگیرید و یا از سیاست مدار بگیرید. انتظار کمک رو از خداوند داشته باشید. آخرین قسمت در مورد حاضر شدن که دو هفته جلوتر هم صحبت بود در این مورد که در کجا نوشته شده خودسیان کاپیتال 3 از آیه 8 میخونم. از آیه 8 تا 11 رو خونم. اما اکنون وقت آن است که خشم و کینه و بغض و خانان زشت را همچون جامعه ای پوسیدی از تن خود در آورید و دور بیندازید. به دیگر دروغ نگویید یا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ میگفت دیگر مرده و از بین رفته است و اکنون زندگی کاملا تازه‌ای را در پیش گرفتید که طی آن در شناخت راستی ترقی میکنید و میکوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. در این زندگی تازه ملیت شخص، نژاد، سواد و مقام اجتماعی و اهمیت و ارزشی ندارد. در حقیقت میگه این از آیه 5 در مورد تازه شدن یاد شده. در حقیقت میشه اینو گفت پاک شدن از گناهان بزرگ. اون چیزی که در آیه 5 میخونیم بیدفتی، ناپاکی، شهوترانی و هوس‌های ننگین دیگر میگه اینا رو هر مسیحی میدونه. حتی غیر مسیحی ها میدونن چه برسه با مسیحی. اینها چیزهایی هست که با زندگی مسیحی اصلا جور در نمیاد. در مورد این گناهان میگه معمولا اطلاع داریم و احتیاط میکنیم و حتی اینو ما میدونیم که اگر یک زمانی ما رو انجام میدادیم اما الان به عنوان مسیحی اجازه ندارم انجام. اما اون چیزی که بعدم میاد از آیه 8 اینها چیزهایی هست که حتی ایماندارها در زندگی روزمرهشون باش میجنگن. خشم، کینه و خوف و سخنان زشت و دروغ. این داستانی که همین جلسه جلوتر شنیدید در حقیقت همین مشکل رو نشون میده. اون مرد یه مرد موفقیت امید فقط نبود. اون میدونست که چطور باید باشه. بدون اجازه رئیسش جایی نرفت. حتی روش اطلاع داد که داره میره اونجا. کادوهای زیادی رو بسته‌بندی کرد. حتی میخواست برخلاف اون کاری که قرار بود الیزا انجام بده یه چیز رو با اونها هدیه کنه. در حقیقت میگه اون مرد رفتاری رو داشت که در سر تا سر دنیا همیشه میتونه موفقیت آمیز باشه. اما اون مشکلی که در حقیقت نجاتش رو ازش میگیره اون رفتار درونی اون شخص بود. عصبانیت، خشم و صحبت حرفایی که میزد، صحبتی رو که میکرد. دیگه اینا واقعا حرفایی بدی بود. اما با وجود همه اینها اون باید مرد خوبی بود. اگر اون مرد خوبی نبود اون همکارش نمی اومد نظرش رو تغییر بده. تا اگر اون مرد بدی بود اون اصلی که پیش این بود و بهش کمک میکرد و خانمش کمک میکرد حاضر نبود که این مرد شفا پیدا کنه. خب دعا میکرد زودتر این مرد بمیره از شرش راحت بشه. این به معنی هست حرفای زشتی که یه شخصی میزنه. این میگه در بین مردم کاملا پخش شده و حتی آدم های خوب هم یه همچین رفتارهایی رو توی زندگیشون دارن و این کلام خداوند هست. اون شخص هم باید تغییر کنه. این کمک نمی کنه که ما فقط گناهان بزرگ رو انجام ندیم اما زبان ما، دهن ما حرفای زشت رو می زنیم. مثل زمانی که ما ایمان نداشتیم. بین کارمندهای نعمان میشه اینو متوجه شد. یعنی چی وقتی ما یه آغاز دوباره داریم برای صحبت کنم؟ اون دختر خانم با اون ایمان بزرگی داشت، کلام مقدس روی زبانش بود. این به معنی هست که اون افسر سوری پیش خدای اسرائیل زانو میزنه. شاید ما متوجه نمیشیم نیجایی که از یک کلام مقدس بار میاد. اینو بارها از خودم پرسیدم که چه اتفاق برای اون دختر بدن افتاد. ما در مورد اون دختر این هم نخونیم توی این کتاب که چجوری زندگیش پیش رفت. اونطوری که معلوم هست اون دختر اونجا باقی موند، مثل یه اسیر و از خانوادهش جدا بود. اما توسط اینکه راه رو به اون مرد نشون داده بود، بعدا توی اون خونه دو نفر مادر بود، یکی اون مرد و یکی اون دختر، و این کم نیست. حتی همکارای نعمان ما نمی کنیم که در مقابل اون شخص شکردار بودن. اونا فقط صحبت می کرد. اونا تلاش کردن که اون مرد تصمیمش عوض بشه. اونا دیدن معجزه‌ای که خداوند برش انجام داد. اونا شاهدش بودن که خداوند اونها اون مرد از اسرائیل خاک با خودش برد، روی خونه خودش پهن کرد، برای اینکه نشون بده که داره روی خاک اسرائیل زندگی میگه. وظیفه اون شخص این بوده که افسر اون پادشاه بوده توی سوریه، باید با پادشاه همیشه به مکانهای خاص اونجایی که اون پادشاه دعا میکرده بعد میرفته. اون پادشاه ایماندار نبوده، به این دلیل از اسرائیل خاک با خودش میاره توی خونه خودش فهم میکنه که حداقل از این طریق بتونه روی خاک مقدس زندگی کنه. یه بعد از اینکه سلامتیش رو به دست میاره، یه بار دیگه میره پیش الیزا، میره پیش الیزا و ازش میخواد که به دلیل کاری باید با پادشاه به اون مکانی که برای دعا میره باید بره، و از الیزا خواست که این اجازه رو بهش بده با وجود این که ایماندار هست، چون میگه وظیفه‌اش بود مجبور بود که با پادشاه بره، با این که با پادشاه در یک مسیر قرار نداشت. اما میگه درونان قلب اون پیش خدا بود، اون خدای واقعی، و همین دلیل اون خاک اسرائیل رو با خودش برد اونجا. این ستا آیه که با هم دیگه خبر رو خونیم. از یه کاملا یه بود دیگه برم. خب از مورد آیه ده رو بخونم، چون میگه بیشتر در مورد آیه ده تشویق شده. و اکنون زندگی کاملا تازه ای را در پیش گرفتید که طی آن در شناخت راستی ترقی میکنید و میکوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شدید. اون شخصی که در مسیح زندگی میکنه میگه شخصیت یه انسان باقی میمونه با وجود اینکه شما یه شخصیت دیگه رو میپذیرید. برای مثال شما همون شخصی هستی که بودی، ولی مسیح رو پذیرفتیم، اون رو پوشیدیم. بعضیتون پرسیدم که یعنی چی پوشیدن یه شخصیت رو بپوشیم؟ خب به این معنی که اون شخص خودش باقی میمونه، ولی اون چیزی که میپوشه مسیحیت رو مثل یه لباس برای خودش میپذیره. این که تازه بشه، یه زندگی تازه رو دریافت کنیم، این یه هدفی هست. میگه ما قبل اصلا با هم صحبت نکردیم، اما میگه این داستانی که ایشون مثال زدن امروز میگه نمونه خوبی هست. اون مرد، اون افسر سوری، اون هنوز باز هم همون نعمان سوری بود، اما میگه تغییر زیادی اومده بود، بیماریش کاملا از بین رفته بود در قلب اون شخص. اون خشم و نفرت تبدیل به محبت شد. این میگه یه تغییر، یه زندگی تازه هست. میگه درونان و ظاهران اون شخص تغییر کرده بود، اما با وجود این تغییر کرده بود خیلی از چیزها باقی میمونه. اسمش، کارش، مقامش، هر کسی میتونه اون شخص رو با همون مشخصات بازم بشناسه. میگه این دقیقا زمانی اتفاق میفته که ما مسیح رو میپذیریم در زندگی. خیلی از چیزها تغییر میکنه، اما از طرف دیگه قسمتهای دیگه ای از زندگیمون باقی میمونه. اینجا نوشته شده که یه زندگی جدید، یه شخصیت جدید رو بپذیریم. آیا این مشکل، همون مشکل بزرگ که برای آدم و حوا اتفاق افتاد همون نیست؟ آیا خداوند اینو ممنون نکرده بود که از اون درخت معرفت چیزی نخورن؟ اما شیطان تلاش خودش رو کرد، تونست که اون رو گول بزنه تا از اون درخت استفاده کنه. تا امروز همه انسان ها خودشون رو درگیر میکنن با این سوال، اگه ما کنشواه باشیم، اگه بخوایم چیزی رو بتونیم، میایم به یه اختلاف میرسیم با خداوند و فقط احمقا میتونه خدا رو باور کنه. میگه خدا رو شکر اینجوری نیست. یه زندگی تازه ما رو میبره به سمت شناخت، اما میگه این کاملا متفاوت هست، این شناخت، با اون شناختی که شیطان به انسان همیشه پیشنهاد میکنه. شیطان میگه شما نیاز نداری صدای خداوند رو بشنوید، و خلاف این اگر شما صدای من رو بشنوید، اون کاری که من میگم انجام بدید، شما مثل خداوند میتونید باشید. با انسان ها اینو باور میکنن، اونا یه ایده ای توی سرشون جا میدن، بعد تلاش میکنن راه ادامه بدن، اما در آخر هیچ چیزی با هم دیگه جور در نمیاد. میگه فکر کنم که هر کدوم از ماها تک تکمون توی زندگیمون یه همچین تجربه رو کرده باشیم. ما اینو میتونیم متوجه بشیم که توی همچین راه اشتباهی قرار داریم، چی صحبت میکنیم، چی صحبت میکنیم و چطور صحبت میکنیم. آیا خشم و نفرت در زندگی ما وجود داره؟ وقتی ما در راه خداوند قرار میگیریم، آماده هستیم افکارمون و صحبتمون رو تغییر بدیم. خدا ما رو تغییر میده تا بتونیم شناخت کامل از اون دریافت کنیم. چطور میشه اینو متوجه شد؟ این ایشون الان یه سوالی پرسیدن، از کجا میشه این فهمید که کسی خداوند رو واقعا شناخته؟ میگه اینو میشه متوجه شد که اون شخص طوری تغییر میکنه، اونطوری که خداوند میخواد اون پیش میده. میگه این یه مثال از صحبتهای خانم کیسینا هست که گفتم ما واقعا انجام بدیم اون چیزی که خداوند به ما میگه انجام بدیم. آیا اون همینطور که آقای قرص صحبت کرد که ما با خداوند در تماس باشیم، صحبت کنیم باش، ما بگیم اون چیزی که خداوند به ما جواب میده و اون به ما میگه ما چیکار انجام بدیم. این به این معنی هست که ما در تصویر خداوند تغییر میکنیم. بین ماها کسایی که بچه دارن شاید اینا خیلی راحت تر اینو بتونن بفهمن. در زبان ایتالیایی و رومانی، زبان لاتین، میگه بچه به زبان آلمان به ایتالیایی میشه کوبی. میگه اونجا اولین بار اینو فهمیدو. میگه میدونی کوبی یعنی چی؟ حالا این فقط میذاره دستگاه روشن میکنه، کوبی میکنه و دقیقا مثل همون کوبی در میاد. یعنی در حقیقت بچه ها باید اینجوری باشن، نه اینکه اتومات به این شکل زنده، بلکه داخلانه در این راه قرار بگیرن. میگه اینو ما اینو باز هم تکرار میکنم، ما نمیتونیم بچه ها رو طور دیگه تربیت کنیم غیر از اون چیزی که ما خودمون میخوایم. در زبان آلمانی زبان مثلی هست، میگه میادوار مسخره هست. پدر مادران نیاز ندارن بچه‌هاشون تربیت کنن، با هر حال اونا هر کاری که پدر مادرشون انجام میدن اونا میرن انجام میدن. میگه از اینجا میشه اینو فهمید. سوال برای ما این هست که آیا ما به عنوان فرزند خداوند ما هم همینطور هستیم؟ تلاش میکنیم که بذاریم خداوند این امراض رو بیاره؟ میگه این که ما به عنوان فرزند خداوند باشیم و انجام بدون چیزی که خداوند میگه، میگه این راحت‌تر بقیه میتونن بفهمن و متوجه بشن که ما دقیقا در راه درست قرار داریم. در قسمت بعدیش هم میتونید بخونید ما چی باید بپوشیم، این شخصیت هایی که هر شخصی میتونه داشته باشه و چطور میتونیم رفتار کنیم. اصلاحیه 16 کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگیتون را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به دیگر تعلیم دهید، مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلب مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید. چند وقت پیش با یه شخصی چند روز با هم بودید. عمر من گفت تو کتاب انجیل رو خوب میشناسی. بعدش بهش گفتم خب طبیعیه که کتاب انجیل رو خوب میشناسم، چرا شک داری؟ دارم مثلا تو رو نمیبینم که هر روز کتاب رو بخونی چجوری اینو حالیاته. میگه طبیعیه که اینجوری نیست، امروز دیگه نیاز نیست که من هر روز بشینم کتاب رو بخونم، اما بچگی به کلام خداوند رو تو زندگی خودم داشته میکنم و این به اندازه کافی باید در وجود ما زندگی کنم. الان سوال میکنم، میگه آیا در وجود شما هم همینطور هست؟ میگه این اتومات تو زندگی ما نیست، برای این کار ما نیاز داریم که کم از کم بخونیم و یا بشنویم و اونو اینقدر تکرار کنیم که در وجود ما باقی بمونه. اون زمان هست که کلام خداوند در زمانهای مختلف زمان مخصوص نیاز هست اون کلام به خاطر ما میاد. به این شکل کلام خداوند باید پر بشه وجود ما تا زمانی که از وجود ما لغز میشه. این که واقعا سورپرایز هست واسه ما. میگه شنیدیم اینو در مورد پیامبر الیزا. نعمان میگه تصور کاملا واضحی برای خودش داشت که وقتی اونجا پیش الیزا میره چه رفتاری رو باید انجام بده. کم از کم تصور این رو میکرد که الیزا میاد پایین دم در و دست میذاره روی پوست من و دعا میکنه و شفا میکنه و به خدای خودش صدا میزنه. این کار رو میگه ما نباید بکنیم. تصور نکنیم که یک شخص ایماندار چجوری باید باشه، اما تصور این که خداوند چه انتظاری داره از یک ایماندار رو باید اون رو باید انجام بدیم، این میگه به ما جرأت زیادی میده. کلام خداوند به ما امکانات بیشتری رو میده رفتار کنیم و کاملا برخلاف اون چیزی که جامعه از ما، اما این همیشه بستگی به کلام خداوند داره. این باید وجود ما پر باشه از این کلام. این زمان هست که ما دستمون باز هست، خداوند خودش این کلام رو زنده میکنه. به این شکل میتونیم به همدیگه این جرأت رو بدیم برخلاف اینکه همدیگه رو تحت فشار قرار بدیم.